رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح دوشنبه 19 دلو سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب یک شنبه 7 فوریه سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار این ساعت:
خواست ملک سلمان مبنی بر عدم مداخله کشورهای خارجی در امور عربستان، ارسال کمک از سوی ترکیه به پناهجویان در مرز سوریه و تاکید آلمان و فرانسه بر یافتن یک راه حل به بحران مهاجرت در اروپا.
در این برنامه که من ژیلا سمی میزبان آن هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارشی را در مورد بزرگترین مسابقه فوتبال آمریکایی خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، خواستار عدم مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی کشورش شد. جزئیات بیشتر را از صفحه حساس میشنویم.
به نظر میرسد اشاره پادشاه عربستان به سوی ایران باشد. ریاض ادعا دارد ایران در پی ایجاد ناآرامی در کشورهای عرب بوده و میخواهد با حمایت از شبه نظامیان فرقه‌گرایی را در سوریه، لبنان، عراق و یمن دامن زند. ایران این اتهام عربستان سعودی را رد میکند و در عوض میگوید ریاض با حمایت از شورشیان سوری، آغاز حملات هوایی در یمن و تبلیغ وهابیت در پی ایجاد بی‌ثباتی در منطقه می باشد. رابط میان ریاض و تهران، دو رقیب سرسخت منطقه‌ای، در پی ادامه یک روحانیت شیعه توسط عربستان و با آتش کشیدن نمایندگی های دیپلماتیک آن کشور در ایران به تیرگی گرایید.
امبولانس ها و موترهای حامل مواد امدادی به خاطر کمک به هزاران پناهجوی سوری از ترکیه وارد خاک سوریه شد. تشدید حملات نیروهای حکومت سوریه و حملات هوایی روسیه برای تصرف شهر استراتژیک حلب سبب شده تا حدود 35,000 نفر مناطق اطراف آن شهر را ترک کرده و در مرز با ترکیه پناه ببرند. این در حال است که به دنبال آمادگی برای ارسال نیروی زمینی توسط عربستان به سوریه، امارات متحده عربی نیز از آمادگی برای فرستادن نیرو به سوریه خبر داده است. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، در مورد ارسال سربازان عربستان به کشورش هشدار داد و گفت اگر سربازان عربستان به سوریه بیایند، با تابوت به کشورشان برگشتانده خواهند شد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، میگوید حکومتش در نظر دارد تا لایحه‌ای را برای تصویب به پارلمان آن کشور پیشنهاد کند که به اساس آن وظیفه شمار از وکلای پارلمان اسرائیل به خاطر رفتار نامناسب به حالت تعلیق درآید. باز هم از صفحه حساس جزئیات بیشتر این مطلب را میشنویم.
این اظهارات صدر اعظم اسرائیل پس از آن بیان شد که 3 قانونگذار عرب اسرائیلی با اعضای خانواده آن عده فلسطینیان دیدار کردند که پس از حمله بالای اسرائیلی ها کشته شده بودند. این اقدام وکلای عرب اسرائیلی انتقادات شدید بسیاری از سیاسیون اسرائیل را برانگیخته است. در همین حال یک محکمه در اسرائیل هنین زوبی، یک عضو پارلمان عرب اسرائیلی را به خاطر توهین به پلیس آن کشور به 6 ماه حبس تعلیقی و پرداخت $770 جریمه محکوم کرد. هنین در ماه جولای 2015 2 افسر پلیس عرب اسرائیلی را به خاطر بازداشت نوجوانان عرب در یک مظاهره خائن خطاب کرده بود.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، بر یافتن یک راه حل به سد اتحادیه اروپایی برای رسیدگی به بحران مهاجرت تاکید کردند. دو رهبر روز یکشنبه در مرز بین آلمان و فرانسه با هم دیدار کردند و روی آجندای اجلاس آینده سران اتحادیه اروپایی که به تاریخ 18 و 19 ماه جاری میلادی برگزار می شود بحث نمودند. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سال گذشته میلادی شاهد ورود بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر به آن کشورها بودند. این در حال است که انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به خاطر سیاست های سخاوتمندانه کشورش در قبال ورود پناهجویان با انتقادات شدید در داخل آلمان روبرو است. در این حال پلیس آلمان خانه دو مرد را به زن ارتباط به یک سازمان تندرو تلاشی کرد. سرانوالان حکومت فدرال با بیان این مطلب افزودند که این عملیات پلیس در شهر غربی مین صورت گرفت. سرانوالان گفتند که گمان می رود این دو مرد در جنگ داخلی سوریه سهم گرفته باشند و عضو یک سازمان دهشت افغان خارجی باشند. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است و سرانوالان نگفتند که آیا این دو مرد بازداشت شدند یا خیر. اما وبسایت خبری شپیگل گزارش داده است که یکی از این مظنونین یک مرد 32 سال است که قبلا در گروه داعش قمندان بود و در شهر دیر زور سوریه می جنگید. آلمان اخیرا عملیات جستجوی تندروان وابسته به داعش را در میان پناهجویان و مهاجرین تازه وارد شده به آن کشور آغاز کرده است. و تجلیل از آغاز سال جدید چینی در سراسر جهان آغاز شده است. در تقویم چینی امسال سال میمون می باشد. سال 4713 چینی به تاریخ 8 فوریه امسال آغاز می گردد و برخلاف تعطیلات سال نو خورشیدی و میلادی، تجلیل سال نو چینی تا مدت 15 روز ادامه پیدا می کند و با جشن سالانه افروختن فانوس پایان می یابد. تعطیلات تجلیل از سال نو چینی بزرگترین میزان رفت و آمد مردم در سراسر جهان را نیز در پی دارد. در جریان این تعطیلات میلیون ها نفر به خاطر سپری کردن تعطیلات با خانواده به نقاط مختلف جهان سفر می کنند. وضع محدودیت بر آتش بازی و کاهش رشد اقتصادی در چین سبب شده تا سال نو در آن کشور کم رنگ تر نسبت به گذشته تجلیل شود. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، این بخش برنامه و گزارش که از افغانستان به ما ارسال شده توجه کنید. مسئولان شورای ولایتی هرات، اداره نور و استاندارد و شرکت جیو کم از کشور هند را به دست داشتن در واردات تیل بی‌کیفیت به افغانستان از برادر تجارتی این ولایت متهم می‌کنند. آنها می‌گویند به تازگی نزدیک به 90 تن تیل بی‌کیفیت را که از کشور ایران وارد این ولایت شده متوقف کردند که از سوی اداره نور و استاندارد جواز ورود به افغانستان را به دست آورده است. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
این ادعا بعد از آن مطرح می شود که دو هفته قبل مسئولان شورای ولایتی هرات سه تانکر تل بی کیفیت را که از بندر اسلام قلعه وارد این ولایت شده بود متوقف کردند. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات می گوید این تانکرها حاوی نزدیک به 90 تن تل پترول وارداتی اند که دارای جواز تایید کیفیت اداره نرم و استاندارد ملی می باشند.
حدود 13-14 از 20 تانکر تل خراب به ولایت هرات آمدند، در صورتی که این تل یک بار دیگه هم آماده بوده به گمرک، بازم تایید نشده، دوباره برگشتن به ایران. بعد از 7 روز که به ایران بوده دوباره برش به افغانستان. با گزارش یک شورای ولایتی کمیته نظارت داشتن اینا رو ما نگاه داشتیم. نمونی از این تیله در حضور نماینده سارنوالی، قمندانی، نرم استاندارد و مواد نفت برداشته شده، فرستادن به کابل. ریاست عمومی اونا رد کردن که این تیل اصلا پترول نیست و قابل استفاده نمی باشد. اون مدرک هم در دسترس ما داریم.
رئیس شورای ولایتی هرات با متهم نمودن اداره نرم و استاندارد ملی به واردات تل بی کیفیت از طریق بنادر اسلام قلعه و ترقوندی می گوید که مقام های محلی این ولایت نیز در این قبال بی تفاوت می باشند. کامران علیزایی می افزاید اداره نرم و استاندارد موظف است که از ورود تل بی کیفیت جلوگیری کند، اما این اداره مسئولیت خود را انجام نمی دهد. این مقام شورای ولایتی هرات هشدار می دهد که در صورت تداوم بی توجهی مقامات محلی به این موضوع، مردم از حقوقشان دفاع می کنند و دروازه های اداره نرم و استاندارد در بنادر هرات را مسدود خواهند کرد.
از هر تن تیل $5 گرفته میشه، صرفاً به خاطر از اینکه تیل بی کیفیت اجازه نده و هنون وظیفه خود به طور اصلا انجام نمیدن، فساد کردن، اسنادی رو در دسترس هستن و متاسفانه مقامات دولتی ما در این جگاه کوتاهی میکنه. اگر مقام ولایت این موضوع پیگیری نکنه، یعنی دروازه نرم استاندارد و جوی کم بسته نکنه و کسانی که تخلف کردن با سند که ما داریم به پنجه قانون نسپارن، خود مردم از خود دفاع میکنه، ما با مردم همگام هستیم و دروازه جویکن و نور مستندر باید بسته شود. ما میگیم هر کس که فساد میکنه، هر کس که از خائن و فساد دفاع میکنه، او هم خائن هم فاسد است.
اما مسئولان اداره نور مستندر در ولایت هرات وجود فساد در این اداره را رد کرده میگویند هیچ نقشی در بررسی تلهای وارداتی به کشور را ندارند. امین الله امینی رئیس اداره نور مستندر در هرات:
از طریق اداره نور مستندر تثبیت کیفیت نشده، از طریق لابراتوار جیوکن مدرس تثبیت کیفیت میشه. اداره نرم استاندارد اداره نظارتی و پالیسی سازه، یعنی بخش اجرایی نداره و لابراتواری هم در هرات اختیار نداره. تثبیت کیفیت مربوط به لابراتوار هست و بعد این نتیجه که لابراتوار تثبیت میکنه به مواد نفت معرفی میکنه.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز از بررسی جدی اداره محلی برای مشخص ساختن این ادعا سخن زده میگوید در صورت تثبیت بیکیفیت بودن تلهای وارداتی با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.
به خاطر از اینکه موضوع معلوم شود در مطابقت با قانون باید بررسی شود. آیت دیگه تعیین شده که همین نمونه ها یا نمونه هایی که قبلا گرفته شده یا نمونه های جدید از تانکرها گرفته شود و این را بر لابراتوار مرکزی اداره نرم استاندارد دوام بکنند که خب آیا همین تلها همون معیار پوره میکنند و یا پایین تر است. اگر پایین باشه واقعا جرم اتفاق افتاده و به سارنوالی اتومات روان میشه و مطابق به قانون امرشان برخورد صورت میگیره.
از سوی دیگر مسئولان اداره نفت و گاز ولایت هرات بیکیفیت بودن این تلها را تایید کرده میگویند بر اساس مصوبه شماره 45 شورای وزیران صلاحیت بررسی و نظارت بر عملکرد شرکت جیوکیم و اداره نرم و استاندارد در کشور را دارند. عبدالوکیل علمی مدیر پلان این اداره در هرات همچنان میگوید آنها امکانات کافی برای کنترل مواد نفتی وارداتی به کشور را دارند و به حضور شرکت های خارجی در بنادر نیازی نیست.
یکی دو روز قبل نمونه های تل توسط اگهیت به اداره ما مراجعه شده بود و به خاطر از اینکه لابراتوار کنیم ما نمونه های تل با مرکز ارسال کردیم و مرکز او تل لابراتوار کردن و گفتند که فاقد کیفیت است. ما امکانات از اینا به پیمانه بسیار وسیع، ما هم با ما اندازه امکانات نسبی فعلا داریم، میتونیم تل بی کیفیت از با کیفیت تشخیص بدیم.
اداره نرم و استاندارد و شرکت قراردادی جیوکیم دو سال قبل فعالیت خود در راستای بررسی مواد نفتی وارداتی به کشور را در بنادر اسلام قلعه و ترقندی ولایت هرات آغاز کردند. در حال حاضر یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا را اداره حفظ محیط زیست افغانستان مصرف مواد سوختی بیکیفیت خوانده است. به گفته این اداره مصرف تلهای بیکیفیت سبب شده است که میزان آلودگی هوا افزایش یابد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:43 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در جریان بحران مهاجرت به اروپا برخی از جهادی های مشکوک نیز با استفاده از فرصت خود را به اروپا رسانیدند، اما بیشتر آنان هنگام ورود به کشورهای غربی شناسایی و بازداشت شدند. برخی از ناظران جهانی بدین باورند که با گرم شدن هوا جریان مهاجرت ها اوج می گیرد و کشورهای اروپایی باید از ورود جهادی های مشکوک به این کشور به این کشورها جلوگیری کنند. در این مورد برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم صفیه حساس می‌شنوید.
از ماه می به این طرف بیش از 40 جهادی مشکوک که در میان پناهجویان سوری خود را جا داده بودند، هین ورود به اروپا دستگیر شدند. ناظران نگرانند که با گرم شدن هوا که انتظار می‌رود مهاجرت ها افزایش یابد، تلاش های بیشتر از جانب تندروان برای دخیل شدن به کشورهای اروپایی صورت گیرد. سازمان تحقیق و تحلیل امور تروریسم مستقر در ایالات متحده در این هفته گزارش داد که 41 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی و دو تن دیگر که عضو جبهه النصره می باشند، در حالی که بعضی از آنها پاسپورت های جعلی در دست داشتند، دستگیر شدند. گزارش هاکی است که از جمله 43 جهادی 19 تن آنان در ترکیه دستگیر شده و باقی آنها در سرحدات کشورهای اروپایی توقیف شدند. جهادی هایی که با اسناد و مدارک داخل اروپا می شوند برای ادارات استخباراتی و سیاست مدارانی که تلاش دارند به صدها هزار از تازه واردان رسیدگی کنند مایه نگرانی شده است. بر اساس گزارش کمیته بین المللی نجات، حدود 36 هزار پناهجو تنها در سه هفته اول ماه جنوری وارد اروپا شده اند که شامل مهاجران جنگ از خاورمیانه و همچنین مهاجران عمدتاً اقتصادی از افریقا می باشد. هفته گذشته کت واز رئیس کمیته قدرتمند امور داخلی پارلمان بریتانیا به روزنامه دیلی تلگراف گفت عمیقا نگران کننده است که دهشت افغانان از بحران مهاجرت ممکن به عنوان پوششی برای ارتکاب اعمال خشونت آمیز در اروپا استفاده کنند. همچنین در هفته گذشته برنارد کازون و وزیر داخله فرانسه هشدار داد که گروه دولت اسلامی با استفاده از پاسپورت های به سرقت رفته در عراق، سوریه و لیبیا به ساخت اسناد جعلی سفر دست می زنند. وی گفت قاره اروپا قادر بر رسیدگی به این امر نمی باشد. او گفت سفیر یونان در بریتانیا به کمیته امور داخلی پارلمان بریتانیا گفته است که یونان فاقد تکنولوژی برای شناسایی پاسپورت های جعلی سوری است. مقام های استخباراتی اروپا می گویند حتی اگر شمار معدود از اعضای داعش قبل از شناسایی قادر به داخل شدن به اروپا شوند نگران کننده است. اما آنها به خصوص در مورد بازگشت جهادی های متولد در اروپا تشویش دارند، یعنی افرادی که در شرق میانه جنگیده و در عین حال آشنایی کامل با محل زندگی خود در اروپا دارند. مقامات ضد تروریستی اروپا تخمین می‌زند که حداقل 5000 اروپایی به جهادی‌ها در شرق میانه پیوستند. از ماه می تا سپتامبر سال گذشته مقام‌ها 6 قضیه جهادی‌هایی را که می‌خواستند در بین پناهجویان داخل اروپا شوند ثبت کرده است. اما نظر به پیش‌بینی ادارات استخباراتی اروپا، حال این قضایا بیشتر شده است. یکی از هشداردهنده ترین رخنه ها در ماه اکتبر رخ داد، یعنی زمانی که بن ناصر مهدی، جهادی سابقه دار تونسی که متخصص مواد منفجر می باشد، در یک کشتی که از لیبیا به جانب ایتالیا روان بود کشف شد. در این کشتی 200 مهاجر دیگر نیز سفر می کردند. مسافرین این کشتی به جزیره لامپدوسا در ایتالیا انتقال داده شده و بعد از آنکه هویت مهدی تثبیت شد، اول توقیف و بعداً او را دوباره به تونس فرستادند. در ماه دسامبر چند مظنون دیگر به دهشت افغانی گرفتار شدند که شامل شخصی بود که در قاچاق انسان نیز دخیل بود. به تاریخ 10 دسامبر پلیس فنلاند دوباره مهاجران عراقی را به اتهام دخیل بودن در کشتار جمی در عراق توقیف کردند. در این کشتار که در ماه جون سال 2014 رخ داد، حدود 1700 سرباز غیر مسلح عراقی در نزدیکی تکرت کشته شدند. این برادران دوگانگی از روی تصاویرشان در یک ویدیوی تبلیغاتی داعش شناسایی شدند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تندروان اسلامی با مخفی شدن در میان پناهجویان می‌توانند عملیات خود را در اروپا گسترش دهند. آنها می‌گویند جهادی‌ها از تأثیر بحران مهاجرین در اروپا از هر جهت منفعت می‌برند. گزارش‌ها از رخنه جهادی‌ها به اروپا ترس و وحشت مردم را از ناحیه حملات احتمالی بیشتر ساخته و به فشارها روی سیاستمداران برای جلوگیری از داخل شدن پناهجویان افزوده و از جانب هم به گروه‌های دهشت افغان کمک کرده است تا مسلمانان ناراضی مقیم در اروپا را به جانب خود جلب کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون باشدم آشدم. تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پنجمین مسابقه فینال لیگ ملی فوتبال آمریکایی و سوپربال امین اکنون در سانتا کلارا نزدیک شهر سان فرانسیسکو جریان دارد. در این دیدار که مهمترین اتفاق ورزشی سال در آمریکا به حساب می آید، دو تیم دنور و کارولینا با هم مقابل شدند. در این گزارش به جنبه اقتصادی این مسابقه بر تجارت های بزرگ و کوچک و اینکه شهر میزبان و لیگ ملی فوتبال آمریکایی تا چه حد از آن منفعت می برند پرداخته ایم. سوپربال در آغاز به صورت یک رویداد بزرگ ورزشی در سال 1966 آغاز شد و با هر سالی که گذشت آنچنان بر میزان محبوبیت آن اضافه شد که امروزه به صورت نوع جشن ملی در زندگی آمریکایی ها جلوه می کند. روز مسابقه سوپربال در آمریکا به دلیل حجم بالای بیننده های تلویزیونی به نوع یک مرخصی به حساب می آید و در این حال فرصت خوبه برای تجارت ها می باشد تا بیشترین بیننده را برای دیدن تبلیغات خود داشته باشند. پوشش تصویری این مسابقه هم از اهمیت خاص برخوردار است. شبکه CBS که عقب پخش مستقیم تلویزیونی این مسابقه را در اختیار دارد، از 70 کمره برای پوشش تصویری این رقابت استفاده کرده است. این شبکه بغیر از استفاده از کمره هایی که قابلیت ثبت تصاویر به صورت 360 درجه را دارند، از تکنولوژی جدید استفاده کرده که سرعت و فاصله حرکت بازیکنان را محاسبه می کند. سوپربال سال گذشته را متجاوز از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان به طور مستقیم تماشا کردند و امسال احتمالاً تعداد بینندگان از این رقم هم بلندتر خواهد بود. مسابقه سال قبل که در ایالت آریزونا برگزار شد در حدود 719 میلیون دلار عاید برای این ایالت داشت. تخمین زده می شود که در سوپربال امسال در حومه شهر سان فرانسیسکو از 70 هزار تماشاچی که در استادیوم جدید لیوایز در شهر سانتا کلارا این مسابقه را تماشا می کنند، هر یک بین 2 تا 3 هزار دلار را مصرف کنند که شامل مصارف محل اقامت، غذا، ترانسپورت و خریداری یادگارهای این مسابقه می شود. شبکه CBS که حق پخش مستقیم تلویزیونی این مسابقه را در اختیار دارد، از ناحیه نشر تبلیغات تجارتی منفعت زیاد می برد. هر 30 ثانیه اعلان تجارتی در جریان سوپربال در سال 1967 در حدود 42 هزار دلار هزینه داشت. این هزینه در سال 1995 به 1 میلیون دلار و در سال 2015 به 4.5 میلیون دلار رسید و امسال هر 30 ثانیه تبلیغات تجارتی در جریان پخش مستقیم این مسابقه به 5 میلیون دلار رسیده است. بر حسب معمول مسابقه نهایی فوتبال آمریکایی با خواندن سرود ملی آمریکا آغاز می شود. و برای این کار همواره از مشهورترین آوازخوانان دعوت می‌گردد. مثلا 2 سال قبل ادینا منزل، آوازخوان بلند آوازه برادوی و برنده جایزه تونی، سرود ملی را اجرا کرد و قبل از او کریستینا آگیلر، کلی کلارکسون، جنیفر هادسن و کری اندروود سرود ملی را در مسابقه سوپربال اجرا کرده بودند و امسال لیدی گاگا، یکی از ستاره‌های نامور موسیقی آمریکا، این افتخار را دارد. یکی دیگر از ویژگی های سوپربال نمایش تفریحی و صدای مسابقه است که بیننده زیاد دارد. در این نمایش هم نامورترین هنرمندان امریکایی برنامه اجرا می کنند. از جمله می توان از فیل کالنز و کریستینا آگولر، هنریکی اگلیسیس و تونی براکسون یاد کرد که در سال 2000 استادیوم جورجیا در شهر اتلانتا را به لرزه در آوردند. امسال بیانسه و برونو مارس و ارکستر جوانان لس آنجلس در استادیوم لیوایس 50مین سوپربال را جشن خواهند گرفت.
و حالا توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14.0، خوست بلندترین درجه حرارت 15.3، زابل بلندترین درجه حرارت 14.1، هرات بلندترین درجه حرارت 21.3، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18.6، فراه بلندترین درجه حرارت 24.9، سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت -3، پایین‌ترین -8، بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -7، غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -3 و پروان بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 1 گزارش شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی خواستار عدم مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی کشورش شد. به نظر می رسد اشاره پادشاه عربستان به سوی ایران باشد. ریاض ادعا دارد ایران در پی ایجاد نارامی در کشورهای عرب بوده و می خواهد با حمایت از شبه نظامیان فرقه‌گرایی را در سوریه، لبنان، عراق و یمن دامن زند. ایران این اتهام عربستان سعودی را رد می کند و در عوض می گوید ریاض با حمایت از شورشیان سوری آغاز حملات هوایی در یمن و تبلیغ وهابیت در پی ایجاد بی‌ثباتی در منطقه می باشد. امبولانس ها و موترهای حامل مواد امدادی به خاطر کمک به هزاران پناهجوی سوری از ترکیه وارد خاک سوریه شد. تشدید حملات نیروهای حکومت سوریه و حملات هوایی روسیه برای تصرف شهر استراتژیک حلب سبب شده تا حدود 35,000 نفر مناطق اطراف آن شهر را ترک کرده و در مرز با ترکیه پناه ببرند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید حکومتش در نظر دارد تا لایحه‌ای را برای تصویب به پارلمان آن کشور پیشنهاد کند که به اساس آن وظیفه شمار از وکلای پارلمان اسرائیل به خاطر رفتار نامناسب به حالت تعلیق درآید. این اظهارات صدر اعظم اسرائیل پس از آن بیان شد که 3 قانونگذار عرب اسرائیلی با اعضای خانواده آن عده فلسطینیان دیدار کردند که پس از حمله بالای اسرائیلی های کشته شده بودند. این اقدام وکلای عرب اسرائیلی انتقاد شدید بسیاری از سیاسیون اسرائیل را برانگیخته است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه بر یافتن یک راه حل به سطح اتحادیه اروپایی برای رسیدگی به بحران مهاجرت تاکید کردند. دو رهبر روز یک شنبه در مرز بین آلمان و فرانسه با هم دیدار کردند و روی آجندای اجلاس آینده سران اتحادیه اروپایی که به تاریخ 18 و 19 ماه جاری میلادی برگزار می شود بحث نمودند. پلیس آلمان خانه دو مرد را به زن ارتباط به یک سازمان تندرو تلاشی کرد. سارنوالان حکومت فدرال با بیان این مطلب افزودند که این عملیات پلیس در شهر غربی مینز صورت گرفت. سارنوالان گفتند که گمان می رود این دو مرد در جنگ داخلی سوریه سهم گرفته باشند و عضو یک سازمان دهشت افغان خارجی باشند. و تجلیل از آغاز سال جدید چینی در سراسر جهان آغاز شده است. در تقویم چینی امسال سال میمون می باشد. سال 4713 چینی به تاریخ 8 فوریه امسال آغاز می گردد و برخلاف تعطیلات سال نو خورشیدی و میلادی تجلیل سال نو چینی تا مدت 15 روز ادامه پیدا می کند و با جشن سالانه افروختن فانوس پایان می یابد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. میکروفون رو میسپاریم دست همکاران ما در بخش پشتو.